رادیو ایران بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم به چند خبر توجه فرمایید. رئیس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان گفت دولت مصمم است با نگاه آمایشی و اولویت سنجی نسبت به تامین نیازها و رفع مشکلات مردم مناطق مختلف کشور اقدام کند. آقای رئیسی تصریح کرد دولت و مجلس با همکاری می توانند گامهای ماندگاری برای برطرف کردن مشکلات مناطق مختلف کشور و دغدغه های مردم بردارند. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای استانی افزود لازم است استانداران و معاونت اجرایی ریاست جمهوری با همکاری نمایندگان مجلس روند اجرای مصوبات را پیگیری کنند تا نتایج ملموسی برای مردم داشته باشد. 390 واحد صنعتی و تولیدی استان خراسان رضوی پس از رفع مشکلات حقوقی و قضایی به چرخه تولید برگشتند. این موضوع در نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد اعلام شد. آقای محسنی اژه‌ای که صبح امروز برای دیداری دو روزه وارد خراسان رضوی شد، در این نشست گفت برخورد با تخلف در زمان جنگ اقتصادی شدیدتر است و برای برخورد متناسب با مفسدان باید قوانین و مقررات اصلاح شود. رئیس قوه قضاییه در دیدار مردمی هم ضمن شنیدن مشکلات تعدادی از شهروندان بر پیگیری و حل مشکلات دستگاه‌های قضایی استان‌ها و رفع اتالی دادرسی تأکید کرد. معاون منابع انسانی قوه قضاییه نیز در نشست مسئولان و ماموران قضایی خراسان رضوی از جذب 1000 قاضی تا پایان امسال خبر داد. آقای الفت همچنین گفت وضع استخدامی اعضای خانواده ایثارگران در این قوه ساماندهی می شود. معاونان قوه قضایی هم همزمان با سفر رئیس این قوه به استان خراسان رضوی به شهرستانهای مختلف استان رفتند تا مشکلات شهروندان را از نزدیک بررسی کنند.
مسئولان قضایی کشور در پنجمین دور از سفرهای استانی امروز در مشهد به طور رو در رو با مردم به مشکلات قضایی آنان رسیدگی کردند. اختلافات ملکی و مسائل اقتصادی در صدر مشکلات مردم است.
برای اعاده دادرسی مراجعه کردیم معاون اول قوه که انشالله بتونیم مجوز اعاده دادرسی بگیریم.
بدهیم و تصفیه کردم در 4-6 در اجرای مشهد. کارخونه را هنوز بانک تحویل نمیده. شکایت کردم 14-10 جلسه رسیدگی بوده. هنوز رأیش نیومده.
مشکل قضایی دارم. پروندم بدون وکیل رسیدگی شده. خواهش میکنم به من حق بدن. اعاده دادرسی منو قبول کنن.
سفرهای استانی مسئولان قضایی گامی در جهت کاهش اطاله دادرسی ها محسوب می شود.
معاون اول قوه قضاییه در این سفر و در دیدار رو در رو و مستقیم با مردم در مجموع به بیش از 70 پرونده رسیدگی کرد. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
معاون توسعه و فناوری رسانه ملی گفت با توجه به تمهیدات فنی و امنیتی به کار گرفته شده در صدا و سیما، حمله هکری عصر امروز به شبکه‌های صدا و سیما احتمالاً از طریق کشورهای طراح نرم‌افزارهای استفاده شده در رسانه‌ها صورت گرفته است. آقای علیدادی افسود:
خب همکاران ما درگیر کار هستند و دارن بررسی می‌کنن جزئیات امر رو. با توجه به اینکه به هر حال تجهیزات امنیتی برای زیرساخت‌های مد نظر از قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر میاد که این اتفاقی که افتاده یه کار ساده‌ای نیست، کار فوق‌العاده پیچیده‌ای است که به احتمال خیلی زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستن میتونن به هر حال از بکدورها و اون امکاناتی که خودشون از قبل روی سیستم‌ها در نظر گرفتن بهره‌برداری بکنن و بتونن صدمه بزنن به زیرساخت‌ها. همکاران ما دقیقا دارن بررسی میکنن، امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم علت و محدوده مشکل رو بررسی و اعلام بکنیم.
عصر امروز هنگام پخش میان برنامه حدود 10 ثانیه تصاویری از سران منافقین و صوت یکی از سخنرانی‌های آنان روی آنتن شبکه 1 دیده شد. نخستین نشست رسمی گروه دارویی برکت با سازمان جهانی بهداشت برای بررسی و ثبت جهانی واکسن برکت برگزار شد. ایران ششمین کشور دنیا در تولید واکسن کرونا است که برای حضور در بازار جهانی آماده می شود.
بعد از ارائه و تایید مستندات علمی واکسن برکت، فرایند ثبت جهانی این واکسن در اولین جلسه رسمی به صورت ویدیو کنفرانس با کارشناسان سازمان جهانی بهداشت آغاز شد. دکتر حسن جلیلی، مدیر عامل شفا فارمد گفت:
بیش از 10 نفر از متخصصین در چارچوب قوانین بین المللی مدارک و مستندات رو گردآوری کردند. یک فرایند چند ماهه بود این قضیه.
در این جلسه کارشناسان گروه دارویی برکت با ارائه مدارک علمی و مطالعات انجام گرفته در بخش‌های مختلف پاسخگوی سوالات کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بودند. دکتر محمد رضا تقویان، مسئول تولید انبوه واکسن برکت، مباحث مربوط به اثر بخشی این واکسن در زنان باردار و مادران شیرده و از سوالات مورد نظر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت دونست.
خیلی از مواردی که مثلا مطرح می‌کردن، خب ما سوالاتشو به پاسخ داشتیم و پاسخ به نحوه مقتضی گفته شد و خیلی هم راضی بودن از موضوع.
ثبت جهانی واکسن یک فرایند پیچیده است و واکسن کوو ایران برکت اولین واکسن ایرانی در منطقه غرب آسیا است که در این فرایند قرار گرفته. دکتر حامد حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پشت سر گذاشتن این فرایند پیچیده را مربوط به همه واکسن‌ها در دنیا می‌دونه.
برای ثبت در سازمان بهداشت جهانی 1, 2, 3, 4 وجود داره و همه واکسن‌ها باید همین مسیر رو طی کنن. این مسیر طولانیه، بعضیا با سرعت بیشتری طی کردن.
ایران 6th کشور دنیا در تولید واکسن کرونا است که با ثبت جهانی واکسن برکت مقدمات برای حضور در بازار جهانی فراهم میشه. دکتر اکبر برندگی، مدیر عامل گروه دارویی برکت:
بعد از ثبت جهانی ما اجازه صادرات پیدا خواهیم کرد. توی سبد کوواکس محصول ما قرار خواهد گرفت. کشورهای مختلف می توانند با خیال راحت از ما خرید بکنند و طبیعتاً این مشکلی که الان بعضیا میان برای خارج از کشور رفتن ما دچار مشکل هستیم، این برطرف خواهد شد.
هم اکنون چند کشور از سراسر دنیا آماده خریداری واکسن ایرانی برکت هستند. 20% از ظرفیت تولیدی واکسن برکت مجوز صادرات به کشورهای متقاضی رو داره. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش شمار مبتلایان روزانه کرونا به بیش از 14,000 نفر. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 14,285 مبتلای جدید شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 2,434 نفر افزایش یافته است. تعداد قربانیان روزانه کرونا هم 30 نفر اعلام شده که 1 نفر بیشتر از دیروز است. مجموع واکسن‌های تزریق شده هم با تزریق حدود 500,000 دوز دیگر از 103 میلیون دوز فراتر رفت. بر این اساس تا ظهر امروز بیش از 60,601,000 نفر دوز اول، 53,873,000 نفر دوز دوم و 15,936,000 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. برخی پژوهشگران نگرانند قرص‌هایی که برای مبتلایان به کرونا به بازار خواهد آمد موجب ایجاد سویه‌های جدید شود.
دکتر فاوچی، پزشک معتمد کاخ سفید، معتقد است با واکسن و با ماسک می شود امیدوار بود تا پایان بهار امسال موج همگیری مدیریت شود. سازمان بهداشت جهانی اما دوباره گفته جهش های بعدی کرونا مصری تر است و ما نمی دانیم بیماری حادتری ایجاد خواهد کرد یا خیر. 2/3 اومیکرونی ها می گویند قبلا تجربه کرونا داشتند. واکسن ها اثر بخشی بالایی دارد، اما واکسن های جدیدی در دست ساخت است و اینطور می گویند که برای مقابله با اومیکرون بیشتر به کار می آید.
بیم ها و امید ها در دل تراژدی کرونا. کامران
نجف‌زاده،
خبرگزاری صدا و سیما،
نیویورک. 80مین ناوگروه رسمی اطلاعاتی و آموزشی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به آب‌های بین‌المللی اعزام شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم بدرقه این ناوگروه در منطقه 1 امامات نداجای بندرعباس گفت این ناوگروه متشکل از دانشجویان علوم دریایی امام خمینی با هدف آموزش و تامین امنیت شناورهای جمهوری اسلامی اعزام شده است. امیر دریادار شهرام ایرانی افسود این ناوگروه در 3 ماه حضور در منطقه 40,000 مایل دریایی را به صورت شبانه روز دریا نوردی می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت سیاست فشار حداکثری ضد ایران یک شکست مفتضحانه بود. نت پرایس اعتراف کرده که این سیاست دولت آمریکا به هیچ یک از اهداف خود از جمله انعقاد توافق بهتر با ایران، توقف برنامه هسته‌ای این کشور و تضعیف روحیه نیروهای ایران در منطقه دست نیافته است.
تازه‌ترین اظهار نظر تد پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها علیه ایران.
کمپین فشار حداکثری شکستی خفت بار بود. هر قولی که دادند خلافش اتفاق افتاد. اما از وعده برای دستیابی به توافق بهتر، وعده ایرانی مطیع و مجموعه مرعوب و وحشت زده از گروه‌های نیابتی.
این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها به شکست فشار حداکثری بر ایران اعتراف می‌کنند. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، نیست پیش از این چنین سخنانی را گفته بود.
اگه ما واقعا سیاست فشار حداکثری رو اعمال می‌کردیم، پس چجوری اینقدر تحریم‌های بیشتر هست که میشه اعمال کرد؟ این تحریم‌هایی که میخوان علیه ایران اعمال بکنن در واقع نشانه شکست دولت.
ایران در دوران ترامپ نیست با شدیدترین تحریم‌ها مواجه شد. تحریم‌هایی که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، از آن به فشار حداکثری یاد می‌کرد.
ما برای اعمال فشار حداکثری بر توانایی رژیم برای تأمین و انتقال پول تعهد داریم و چنین کاری انجام خواهیم داد. اعمال مجدد تحریم ها بر بخش بانکی و انرژی رژیم در کانون این کمپین قرار دارد.
تحریم های نفتی، بانکی و حتی دارویی که به گفته استیون منوچین، وزیر پیشین خزانه داری آمریکا، دیگر چیزی برای تحریم کردن باقی نگذاشته بود.
ما تقریبا سقف تحریم های ایران را پر کرده ایم.
در دوران 4 سالی ریاست جمهوری ترامپ، 271 شخصیت، 259 نهاد، 33 هواپیما و 11 کشتی ایرانی در کنار 38 شخصیت و 139 نهاد خارجی به بهانه همکاری اقتصادی با ایران تحریم شدند. دنیس راس، سفیر اسبق وزارت امور خارجه آمریکا در غرب آسیا، معتقد است این تحریم‌ها با این فرض انجام شد که جمهوری اسلامی ایران یا تسلیم می‌شود یا سقوط می‌کند.
این فرضیه که ایران یا تسلیم می‌شود یا سقوط می‌کند باعث شد که دولت ترامپ به فکر جایگزینی برای برجام نباشد و ضرورتی در این باره حس نکند.
بعد از 4 سال فشار حداکثری و اعمال شدیدترین تحریم‌ها، ترامپ رفت، اما نظام ایران نه تسلیم شد نه سقوط کرد. سوزان مالونی، کارشناس سابق امور غرب آسیا در وزارت امور خارجه آمریکا.
درسی که ما در 4 سال گذشته آموختیم این است که سختگیری بیشتر و بیشتر علیه ایران راه تعدیل سیاست‌های ایران یا تغییر رژیم در ایران نیست.
اما شکست سیاست اعمال فشار بر ایران تنها به دوران ترامپ محدود نمی‌شد. باراک اوباما، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، نیز پیش از ترامپ همین مسیر را رفته بود. Strong, tough.
ما گمان می‌کنیم در موقعیت بهتری برای اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران نسبت به سال گذشته قرار داریم. بنابراین ما به تداوم اعمال فشار علیه ایران می‌پردازیم.
تحریم‌هایی که اوباما اسمش را گذاشته بود تحریم‌های فلج کننده.
جهان امروز درگیر اجرای تحریم‌های فلج کننده علیه ایران است.
اما این سیاست‌ها نیز نتیجه جز شکست نداشت. مالونی، کارشناس سابق وزارت امور خارجه آمریکا.
چیزی که من میخوام بگم اینه که این کشور قوی تر از اون چیزیه که ما انتظارش رو داشتیم یا قوی تر از اون چیزیه که ما میخواستیم باشه.
ایران در 4 دهه گذشته با شدیدترین تحریم‌های آمریکا مواجه بوده. بی نتیجه بودن این فشارها نشان داده ایرانی‌ها درس مقابله با تحریم را خوب یاد گرفتند. اما گویا آمریکایی‌ها هنوز از این شکست‌ها درس نگرفتند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
هشتگ مرگ بر منافق در حال داغ شدن در شبکه‌های اجتماعی است. این هشتگ را برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از آن راه انداختند که عصر امروز برای چند ثانیه تصویر شبکه یک سیما هک و تصاویری از سران منافقین و شعار آنها پخش شد. مسئولان فنی سازمان صدا و سیما می‌گویند احتمالاً سرور مورد حمله هکری قرار گرفته است. وزیر دادگستری گفت درج قیمت تولید کننده بر روی محصولات در شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی اجباری شد. آقای رحیمی افزود در شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی قیمت تولید باید بر روی محصول درج شود. البته این طرح هم‌اکنون بر روی بعضی از محصولات در حال اجراست. پیش از این فقط قیمت مصرف کننده بر روی محصولات درج می‌شد. او گفت این طرح برای برخورد جدی با گرانفروشی است و تزیرات تلاش می‌کند علاوه بر فروشگاه‌ها و مکان‌های عرضه محصولات بر قیمت تولید محصولات نیز نظارت دقیق‌تری داشته باشد. وزیر دادگستری گفت برای نظارت بر بازار و برخورد جدی با گرانفروشان کمیته اقدام مشترک در همه استان‌های کشور تشکیل شده است که در این کمیته نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت و معدن و اتاق اصناف حضور دارند که هدف این جلسه رسیدگی بهتر و بیشتر بر بازار است. سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد و درباره کولاک برف، یخبندان و اختلال در تردد جاده‌ای در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکری و بویراحمد و لرستان هشدار داد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز در بیشتر مناطق کشور به جز استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و جنوب استانهای فارس و بوشهر بارش برف و باران و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم. شدت بارش ها امروز در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد و جنوب لرستان خواهد بود که با توجه به شدت بارش ها در این مناطق کولاک برف رو در مناطق کوهستانی این مناطق به ویژه ارتفاعات به همراه خواهد داشت. همینطور یخبندان، سوزباد و دیده بهمن، ریزش سنگ و همینطور لغزندگی جاده ها و کاهش دید و مسدود شدن جاده های مواصلاتی و برفگیر هم وجود داره. ضمن اینکه امروز در نوار غربی اصفهان و جنوب شرق لرستان، همینطور جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال غرب کرمانشاه و ارتفاعات استان های قزوین، البرز، تهران، سمنان و مازندران همین شرایط رو خواهیم داشت. فردا هم در ارتفاعات مازندران و گلستان بارش ها شدت خواهد داشت که همین مخاطرات رو به همراه خواهد داشت. هموطنان عزیز بایستی از سفرهای غیر ضروری پرهیز نمایند، همینطور از هر گونه فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی اشایر کوچرو و خودروها بایستی تجهیز به ادوات زمستانی باشند. اما ادامه بارش‌ها جمعه در استان‌های ساحلی خزر، همینطور خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز ادامه بارش‌ها رو داریم که به شکل برف و باران خواهد بود. فردا در شمال غرب کشور هم بارش پراکنده برف رو خواهیم داشت. امروز در جنوب خوزستان هم به سبب وزش باد شدید احتمال خیزش گرد و خاک وجود داره. ضمن اینکه امروز در نیمه شرقی کشور و فردا جمعه علاوه بر نیمه شرقی در استان‌هایی که در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی واقع شدند وزش باد شدید خواهد بود، در مناطق مستعد سبب گرد و خاک خواهد شد و فردا جمعه نیز کاهش محسوس دما رو برای نیمه شمالی کشور پیش بینی می‌کنیم. آب‌های دریای خزر امروز و فردا مواج خواهد شد و امروز غرب خلیج فارس و روز جمعه و شنبه کل خلیج فارس و تنگه هرمز همین شرایط رو خواهند داشت. تهران امروز آسمان ابری هست و همینطور بارش باران و برف رو داریم و حداکثر دما به 9 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما نیز فردا حدوداً به 2 درجه زیر صفر خواهد رسید.
نهضت ملی مسکن در چند ماه آینده به مرحله بهره برداری میرسد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر گفت این واحدهای نیمه تمام طرحهای قبلی است که تکمیل آنها در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته. آقای محمودزاده افزود جزئیات این واحدها در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. دولت بنا دارد در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع 4 میلیون واحد مسکونی را در مدت 4 سال احداث کند. به گفته وزیر راه و شهرسازی زمین این واحدها تا پایان سال به صورت کامل تامین خواهد شد. همچنین عملیات ساخت حدود 800 هزار واحد تا کنون آغاز شده است. بنابر اعلام دولت، زمین این 4 میلیون واحد مسکونی از طریق آزادسازی زمین‌های ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف تأمین خواهد شد و ساخت واحدها نیز عمدتاً بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. قیمت نفت نخستین بار در 7 سال گذشته از 90 دلار فراتر رفت. قیمت نفت در چهارمین روز پیاپی افزایش یافت و به بالاترین حد خود در 7 سال گذشته رسید. نفت خام دریای شمال برنت روز گذشته با افزایش حدود 2 دلاری برای ساعتی از مرز 90 دلار عبور کرد، اما در پایان معاملات با 73 سنت کاهش در 89 دلار و 38 سنت بسته شد. نفت خام سبک آمریکا هم 86 دلار و 66 سنت فروخته شد. سبد نفتی اوپک در آخرین معاملات 87 دلار و 35 سنت معامله شد. تشدید تنش در مرزهای اوکراین و روسیه، افزایش تقاضای جهانی نفت و کاهش توان تولید کنندگان دلایل اصلی افزایش قیمت نفت عنوان شده است. سپاسگزارم از توجه شما. در بخش بعدی خبر در ساعت 17 همکارم چند خبر ورزشی به آگاهی می‌رساند.
دوستان عزیزم، همچنان از رادیو ایران همراه و هم لحظه شما هستیم. اما ارتباطمون برقرار شده با آقای هاشمی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت. سلام بر شما آقای هاشمی، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. آقای هاشمی، از وضعیت اومیکرون بگین و از بازگشت این همگیری بفرمایید، این که مردم چطور میتونن پیشگیری بکنن از شیوع بیشتر این ماجرا و به ویژه در این روزها که میدونیم اونطور که در خبرها اومده داریم وارد موج ششم میشیم، بفرمایید.
بله، همینطوری که خودتون هم مستحضر هستید و اطلاع رسانی هم کردیم، خب دیگه شرایط واقعا از حالت هشدار داره میگذره و ما عملا داریم وارد در حقیقت پیک ششم میشیم.
بله.
متاسفانه امروز موارد بستری مجددا نسبت به روز گذشته 17% افزایش داشته و همینطور سرپایی هم 17% افزایش داشته و خوشبختانه البته در 22 تا استان کشور تعداد مرگ ما 0-1 داشتیم، اما وضعیت به صورت کلی خیلی نگران کننده هست. توی استانهای تهران، مازندران، خوزستان، البرز، یزد و قم متاسفانه روند افزایشی موارد بستری بسیار نگران کننده هستش و باید تدابیر جدی تری داشته باشیم. توی استانهای فارس، اصفهان، خراسان، رضوی و یزد روند افزایشی سرپایی باز نگران کننده هستش و اینها همه رو در حقیقت ما رو مجاب میکنه به اینکه هشدارهای جدی تر بدیم. در مورد اومیکرون هم متاسفانه مجموع کل مبتلایان 3785 مورد هستش که 195 موردش مربوط به در حقیقت روز گذشته هست. این آماری که من عرض میکنم مربوط به روز گذشته و آخرین آمار ما یعنی تاریخ 6 بهمن هستش.
درست.
و با سه تا فوتی که ما دیروز داشتیم مجموع فوتی‌های اومیکرونی ما به 15 مورد رسیده. بنابراین ما راه‌های بسیار ساده‌ای داریم برای اینکه بتونیم از ابتلا به این بلای واقعا نمیدونم باید بگیم دیگه خانمان سوز که همه در حقیقت زندگی مردم جهان رو مختل کرده، واقعا باید جلوش بیستیم و خیلی راه‌های بسیار بسیار ساده‌ای رو ما میتونیم استفاده بکنیم. یکی از مهمترین و آسان‌ترین راه‌ها در حقیقت استفاده از ماسک و در حقیقت استفاده صحیح از ماسک هستش. مهمترین عاملی که میتونن مردم در حقیقت رعایت بکنن استفاده از همین ماسک هستش که البته باید از ماسک هم درست و استاندارد استفاده بشه. ما یک سری به هر حال فیلم های تدارک دیدیم، کلیپ های آماده کردیم در اختیار صدا و سیما و کانال های در حقیقت فضای مجازی هم گذاشتیم که اینها رو منتشر کنن. من خواهش میکنم مردم عزیزمون اینها رو ببینن و به صورت کاربردی حتما ببینن و استفاده بکنن. اگر همین مورد ماسک رو رعایت بکنن تا 30% جلوی ابتلای از بیماری ها گرفته میشه و از اون مهمتر و بسیار مهمتر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن هستش. تزریق در دوز سوم واکسن سطح آنتیبادی های ضد ویروس رو افزایش میده و حتی میتونه در برابر اومیکرون هم اثر بسیار بسیار خوبی داشته باشه.
بله.
در حالا بعضی مطالعاتی که انجام دادن میگن 80% کسایی که 3 دوز واکسن رو تزریق کردن اگر بیمار شدن در حقیقت بستری نشدن، یعنی خیلی راحت ازش عبور کردن. 3 دوز واکسن تاکید میکنم تا 80% جلوی بستری شدن در بیمارستان رو میگیره. بنابراین توصیه ما به مردم حتما اینه که مراجعه بکنن با توجه به اینکه دوز سوم هم ما شاهد استقبال خیلی خوبی ازش نیستیم. با این روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل فرصت بسیار خوبیه که خانواده ها مراجعه بکنن و دوز سوم خودشون رو تکمیل بکنن. ضمن این که ما 2 روز پیش هم خبررسانی کردیم که کودکان 9 تا 12 سال هم به هر حال میتونن استفاده بکنن و دریافت واکسن رو داشته باشن. اگر حضور خانواده ها و فرزندشون با هم باشه فکر میکنم باز کمک میکنه که این تزریق دوز سوم بیشتر بشه و ما بتونیم انشالله جامعه رو به سمت امنیت سلامتی بیشتری ببریم.
انشالله که این چتر امنیت بر سر همه مردم خوبمون، بر سر همه مردم دنیا باشه. خیلی ممنونم از شما و از توضیحاتتون هموطنون عزیزم، امیدوارم این وضعیت رو جدی بگیریم. آقای هاشمی سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید با امید سلامتی هم.
انشالله، خداحافظ. گفتگو کردم با آقای هاشمی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.